مشکلات یا مثلا استفاده موقت اگر مسئله نوشته یا فایل صوتی چیزی دارید میشه مثلا بگید ما مطالعه داشته
باشیم؟ نه نشده. من مثلا معمولا تو این مسائل زمینش نبود، یعنی با مقایسه چیزی بله
یا مطالعه نبوده.
بله البته طرف مشورت زیاد میمدن میگفتن کسانی من شوخی جدی من سلیقه و رسمی داشتم روی حساب این از قدیم معلوم بوده که عرض میکردم، ولی نه اینکه مطلب علمی باشه مثلا بحث کنیم اینا نشده، زمینش نبوده.
توی یه جمله
ارتکازتون چی یا ارتکازتون از چه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در کدوم مسئله؟
در خدا همون تعدلی وجود یا
بله گمان من اینه که در از حیث ادله تعدد و تمتع هر دوش از باب علاج شاره، نه از باب رغبت شاره. یک کلمه گاهی چیزایی تو اجتماع شاره در صدد علاج برمیاد. درست شد؟
مصطفیم
من نیم ارتکاز من اینه علاج. ولی زا آقای آمده بود اینجا ایال هم او دیگه شده بود که همین بره مثلا دنبال تمتع اونها و باز روایاتی که خودش بحثه باشم گسترده هایی هم میرفت برمیگشت. من اینجوری شوخی کردم گفتم شما حتما استباق عمل بکن، اما خب حالا دیر که نمیشه، بذار بالای 70 سال شما بذار الان تو این سن میرید دنبال کارایی چقدر ها میمنه تر خونه ها از پم میپاشه. یا الله بعدش هم آمده با آقا اینجا محمد سریع هم به من میگفت و جدی هم میگفت این زن من کافر شده. چرا کافر شده؟ چون او رفته تمتع کرده، مطلع شده، ناراحت شده، داده فرانده یه کافره دیگه. آخر این همه روایات شواهدی داره داله برای این که اینا طبیعی کارن، شاره اینجوری که نخواسته که. و او میره اقدام میکنه به عنوان یه چیزی، خانمش هم وقتی اعتراض میکنه کافر حال دیگه نجس هم شده تو خونه حتما باید نمیدونم از این عجایبی که
موارد نقض تاریخی زیاده که زمان پیغمبر همه موارد موارد ادار شده بوده، در مرعا و منظر معصوم بوده، خیلی موارد چند کنی گذاشتگریاش که هست توی نبوده که مزتر رو مسئله تقدود شده باشه یا حتی بحث مطعه.
بله حالا اونی که الشان بده بستش گسترده میشه. من اون موضع گیری اصلی مهم بود، موضع گیری اصلی بله بعدی که تجویز شد حالا دیگه نمیان مورد به مورد بگم بگو ببینم الان مستری الان چیه. این دیگه معلومه تقنین تابع ملاکات نوعی است. یا الله چرا آتان روشن کنی چشمی رو عذیب تابع چی میشه؟ ملاکات نوعی میشه برای نوع دیگه. مثل خمر که حرام شد این کی شک میکنه که خم به خاطر اسکارش ایناست دیگه؟ نه اصلا ما چه میدونیم خم مسکرم نبود شاره حرام میکرد؟ اینجور نیست، میفهمن از خود ادله شرعی هم هست. خب وقتی خم به خاطر مفاسدش تحریم شد حالا دیگه یه قطرش هم حرام، درست شد؟ حالا مقابلش هم تجویزه. وقتی یه کاری از باب عسر مثلا واجب نشود لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواق، شما از این روایت میفهمید که خب هر که مشقت نداره برش واجبه مأمور رو بهن. نه دیگه، اینا خود شارع ملاحظه کرده چون مشقت بوده حالا دیگه انشاء وجوب نشده، یا چون میخواسته علاج نوعی بکنه تعدد تجویز شده، تمتع تجویز شده. حالا که تجویز شده دیگه تک به تک قید براش نمیارن. اما غیر از اون به اصطلاح چجوری تن باعث تجویز، لغت بهتری پیدا کنید، یعنی اون چیزی که محوریت داشته اون اصل کاریه. و ما بله و نظیرم خیلی داره در فقه. اون مباحثه قبلی هم آقا میگفتن نیست، خیلی صحبت مرتکزات و مباحثه قبلی عرض کردم من واقعا اینجوری بزنم میاد خیلی گسترده و تو همین هم این مرتکزات. مثلا ببینید آیه شریفه با اینکه تجویز میکنه دوباره چه جور قید میزنه، این خفتم الا تعدلوا فواحده، این لسان را ببینید. اون وقت حالا بیایید و تو مسائل بیرونی و رفتاری که آدم هر کسی خودش میشناسه، اونم اون عدالتی که بله بعد وقتی تجویز شد خفتم الا تعدلوا، هم تعدلوش هم ضابط فقهی براش ارائه میدید، درسته این برای نظم تقنین کاره، اما تو خود آیه شریفه یک مفهوم عرفی عام داره که کسی که به اون مراجعه کنه حتما نمیره سراغ اون خط کشی عدالت. روشنه مقصود من؟ این خفتم خوفش، حتی نه اینکه این علمتم من، این خفتم الله تعدلو فواهد. این لسان ها معلومه که شارع مقدس هم در تعدد هم در تمتع در صدد علاج امر لابد من اجتماعیه، نه در صدد ترغیب یک مرغوب فیه نفسی. ملازم کنید اینی که حالا دیگه تو ذهن من شما فرمودید بگو، این حاصل عرض منه از خیلی وقتم بود. و اون آقا من آوردم میگفت که زن من کافر شد. حالا ادعی میگن روایت ضعیفه، چه علا ایال تو کتاب مرحوم صدوق دیگران به نقل امام معصوم شیعه آمده تو بهار و جای دیگه که خبر دادن به حضرت صدیقه سلام الله علیها، نمیدونم امیرالمومنین دفتن زن دیگه از امام صادق تعبیر کردن که لما فی النساء من چی در جلد 43 بهار زندگان امام زهرا سلام الله علیها. ببین زنا اینطوری هستند، وقتی میشه حضرت زهرا در اوج کمال انسانی و روحی هستند، اما یک فطرتی هم هست که خدا قرار داده و البته واکنش از زهرام یک حکمت بالا بالا داره که مباحثش هم کردیم جای دیگه، الان وقتش نیم وقتتون بگیرم. ادعی میگن دروغه، خب ما حرفی ندارم، اگه بگین روایت ضعیفه دروغه از زهرام حالا چنین کاری بکنم، خب اون یه بحث کلامی و تضعیف محتوایی، نخواهید تضعیف محتوایی بکنید هست تو بهار تو کتب روایی نقلم از امام صادق سلام الله علیه است. یه معاف نسائه یه چی؟ یه لغتی امام به کار بودن که میخوان به اون حالتی که حساسیت دارن از که انه شخص اختیار دستش در میره چجوریه؟ این یه تعبیر امام علیه السلام داره تو جلد 43 بهار. بله عرض کنم که خب به اون آقا گفتم راهی نمیمونه جز تضعیف، و اگه شما اینا بگید اون عرض کردم واکنش حضرت هم خیلی نکته مهمی در بر داره دنبالش. اصلا من که مکرر گفتم الان شیعه و سنی متفقن در این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن فاطمه بضعتون من، اصلا حضرت صدیقه این واکنش نشون دادن برای این که تو شیعه و سنی میخش کویش امام صادق سلام الله علیه هم توضیح دادن، ولی مطابق فطرت زنان هم بود. یعنی حضرت صدیقه کاری نکردن خلاف طبیعیه امر چی؟ امر مثل این که آجه ها زیادی روایت هم میگفتن، شاید تو خودم تو بهار دیدم حضرت عیسی علی نبی اینا و علی و علیه السلام گریه میکردن، دل درد شده بودن، سنشون هم کم بود، طفل بود. مادرشون حضرت مریم سلام الله علیه فرمودن که مادر من درد دلم که گریه میکنم، دوای درد دل من در فلان قسمت بیابان اون گیاه هست، شما اون گیاه را بیارید بچینید مثلا دم کنید اینا به من بدید خوب میشه. حضرت مریم رفتن، راه طولانی بود و خستگی پیدا کردن، آوردن منزل جوشوندن آماده کردن دادن حضرت بخورن، نمیخوردن، اصرار میکردن و دوباره شاید گریه و هرچی بود ابا گریه و زاری که من نمیخورم تلخه. حاجی آقا خیلی زیبا اگر نوارشون باشه وقتی خیلی قشنگی لحن حضرت مریم رو چی میکردن با نمایش میدادن. عزیز من، پسر جان من، آخه من که نگفتم تو اینا بخوری، خودت به من گفتی برم اونجا بشینم بیارم با این زحمت، حالا نمیخوری؟ حضرت جواب دادن که خیلی زیباست جواب. گفتم اون که گفتم اون دوا دوای درد من از علم نبوتم بود، این که الان تلخدو نمیخوام بخورم از ثوابتمه، چون پیامبرم که قرار نیست سبی نباشم. آتیناه الحکمه چی؟ سبیه، نه آتیناه الحکمه، نه کهلن، اصلا ثوابت و حکانت فحوله فحل بود. یا کهلن مثلا کهوله باشه، نه ثوابتم که جایی نرفته. خیلی روایت لطیفه. الان هم حضرت صدیق سلام الله علیه ها یه واکنش نشون دادن، اونم دروغ زنای مدینه. امام قشنگ توضیح دادن زنا دروغ گفتن، حضرت صدیق واکنشی، واکنشی مثل همین، یعنی من لما فی النساء، یعنی من پیدا شد یا نه، بله جلد 43، حالا هرچی هست. بعد یه لغتی رو امام به کار بودن، من یادم نمیاد، غیره نیست، من غیره نیست، یه چیز دیگر بود، هرچه بود واکنش نشون دادن. حالا من اینو میخوام عرض کنم، رفتار از صدیقه خیلی فرق میکنه با دیگران. اصلا من که اخیرا اون زنان دروغش از تدبیر الهی بود، اونا دروغ که گفتن گناه کردن، اما تدبیر الهی برای چی؟ برای که الان 15 قرن گذشته، هر سنی بگید قبول داره که از دست فرمودن فاطمه بدعتم منا من آزاها فقط آزان، این کمه که تو صحیح بخاری الان شما ببینید فاطمه بدعتم منا، شوخی نیست که. چرا حضرت ما اون زنها دروغ گفتن؟ بعد حضرت هم رفته میشه پدرشون که علی چی کرده؟ رفته زن گرفته. حضرت چی کار کردن؟ علی سنه حضرت گفتن شب بود، شب توی شب پاسی از شب رفته منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا داد همه بیاید مسجد، همه ما جمع شید تو مسجد، تو مسجد جمع شدن. حضرت رفتن منبر گفتن خبر دادن به ما که چیه؟ علی مثلا رفته زن دیگری گرفته و فاطمه آمده پیش من اینا گفته، من به شما اعلان کنم فاطمه بلعتم منی من آداها فقط آدام. تو همیره باید امام صادق فرمودن اینا، اینایی که فرداش خود حضرت صدیقه گفتن، حالا ببینید من چی کار داشتم اون شب که رفتم، و حضرت پدر منم چی کار داشتن که شما را از خونه در کشوندن، که بعدش هم تو صحیح بخاری و نام بیاد. اینا رو کردن به هم، گفتم ببین این وقت شب دعوای پدرزن و داماد و ایناست، ما را از خونه در میکشونن تو مسجد، خب فاطمه بزعی شماست که تو خونه بگید به دامادتون دیگه، همه بیاد مسجد نداره که. خیلی جالبه، گفتن همونجا و رفتن. بعدی که حضرت مریض بودن تو بستر شهادت بودن، تو هم بودن اینا آمدن واسطه کردن که بیان خدمت از صدیقه عذرخواهی کنن. اول که اجازه ندادن، امیرالمومنین واسطه کردن گفتن البیتو بیتوک، اینا آمدن از روشون رو گردن به دیوار، حتی جواب سلام هم ندادن، روشون هم کردن به دیوار، حولت وجهها الی الحائط. بعد که اینا حرفا را زدن یک کلمه از دیوار گفتن یاد دونه اون شب تو شب از خونه پدر من بیرون دون آوردن دون مسجد، خوب تو گوشه دون کردن فاطمه بلعتم منی من آداها فقط یادونه اللهم اشهد انهما چی آدایانی، اینجور تر تو بهار هست شاهد باش که خدای اونا منا. همین آزایان اینا بزنی تو همین حدیثه، یه حدیث بسیار مفصلی امام صادق سلام الله علیه توضیح دادن تو جلد 43. من بعض صفحات را پشت کتاب یاد داشت میکنم اگر سریع پیدا بشه. بله خلاصه نه حالا الان که اینجا طول میکشه. خب شما تشریف نداشتید، آقا یه چیزی گفتن، بحث ما رفت سر این مسائل اینا. عرض کنم رسیدیم به فرمودن به مضافن الى ما فی النکاح، صفحه 133 جلد 29 جواهر. مضافن الى ما فی النکاح من شوب العباده التي لا تتلقى الا من الشارع، که تلقی نمیشه مگر از شارع. خب عرض کردم که عبادت چند جوره. عبادتی که مشروط است به قصد امتثال امر، عبادتی که معتی است به قصد امتثال امر، مشروط نیست ولی معتی هست، اونم عبادت. عبادت مشروط به قصد امتثال، عبادت معتی به قصد امتثال، این دو تا عبادت رایج به کار می. یه عبادت دیگه داشتیم به معنای اونی که وجهش معلوم نیست، امر عبادی تعبدی، نمیدونیم چرا هفت شب طواف کنیم، امر تعبدی. نمیدونیم چرا نمیدونم مخیط نباشه لباس احرام، نمیدونیم چرا نماز مغرب سرکته، امثال اینا. این هم میگیم که عبادی و تعبدی، یعنی ولو توسلی باشم که وجهش را ندونیم میگیم واجب تعبدی. این هم معنای سوم. معنای چهارمی بود که بحثش کردیم و این بود که عبادیت به معنای این که خود شارع مقدس ترغیب خاصی بکنه که از اون ترغیب خصوصی عقیده شارع محبوبیت و مرغوبیت فوق العاده این چیز رو نزد شارع بفهمیم. اینم یه جور عبادیته. یعنی تعبیر من این بود، کاری کرده مولا که مولویت او و رغبت مولویی او ظهور کرده نزد مخاطبین او. اینجا میتونیم به این امر بگیم عبادی. یعنی چی؟ یعنی وقتی من انجام میدم، نه اینکه مشروطه به قصد امتثاله، و حتی نه اینکه من خودم از ناحیه خودم قصد امتثال میکنم، نه، چون اصلا حسن فعلی اینجوری پیدا کرده که شارع کاری کرده که همراه این کار شبیه اون قصد امتثال نفسی خودش میاد محبوبیت خارجی.
این هم از معاملات که احراز میکنه، معاملات اینجوری عبادت میشن. اصلا تو بحث قرض قطعا معامله این در تحریص و حس مولا رو میبینیم، ولو قصد امتثال تو شرط نباشه، یا خود و عرض هم که قصد امتثال بخواهد نشه باشه، باید با این پوزیشن رو میبینه عبادته.
بله، مثلا وقف، قرب، هبه، به من صدقه، صدقه هبه قصد قربت. حالا اون قصد قربت شرط اتیانش نیست، شرط تحققشه. اینم نکته خوبیه. گاهی قصد امتثال شرط صحت و شرط امتثاله، گاهی قصد قربت شرط تحققه. در وقف فقها میگن شرط قصد قربت شرط تحقق وقفه. یعنی اگه نباشه وقف نیست. اینکه حالا با بطلان اینجوری مثل نماز نیست که بگیم و همچنین. خب در اینا چه بگیم؟ آیا عبادیتش کسی گفته یا نه؟ خب رو معنای یرحمکم الله، رو معنای چهارمی که جلسه قبل توضیح عرض کردم، عباده میشن اینا، عبادیتی به درجاتی که شارع ترغیب کرد. ملاحظه کن، یعنی واقعا یک کسی بگه من وقف را سبقه عبادیت درش میبینم،
به این عبادت
میشه. نه، عبادت میشه. شوب شوب ایشون هم مثلا اعتماد زدم تو نرم افزار شوب العباده. دیدم قدیم هم علمای قدیم خیلی گفتن، تنها تو جامع المقاصد چند جاش آمد، تو کتب قدیم فقهی شوب العباده. یعنی این بحث‌های جلسه قبلی من کلمه شوب رو روشن میکنه که فقهای یه چیزی میدیدن که نمیشه بگیم عبادته، از اون طرف شوب. این شوب از کجا میاد؟ یعنی مولویت مولا در طریق به او ظهور کرده، به نحوی که الان حتی قصد شخصی هم از او متمشی نشه که جلسه قبل عرض کردم. کسی الان او فقط شرایط داماد شدن رو در نظر گرفت، اما حسن فعلی اینجوری پیدا کرد.
یکی از فکر متشرع هم پشت این هست.
بله،
یعنی ما خودمون تو متشرع نسبت به نکاح
اینجوری هست،
غیر از فطریت اون یک نوع
تقدس انگار داشت. بله، سنتی. این هر کس خطبه میخونن سنتی، این کلمه سنتی جلسه خبر کردم، این صرفا تایید و امضای یک چیز اقلایی نیست، سنتی خیلی چیز اضافه و برتری داره برای اینکه سنتی. یه معنای دیگه هم نزدیک به معنای سوم و چهارم میتونه باشه. سوم و چهارم جمع تلفیقی بین این دوتا، شبه تعریف امنی، شبه تعریف به رسم. تعریف به رسم چیه؟ از عوارض و آثار و خصوصیات معرف میاریم برای مرسوم، برای محدودمون. اون تلفیق اینه که وقتی میگیم یه عقدی مثلا از عقود شوب عبادت درش، عبادیت درش هست، نگاه میکنیم به احکامش، از احکامی که تو فقه تو شرع داره پی میبریم، دستبنده میکنیم عقود را. میگیم بسیاری از عقود احکام دارن، احکامشون هم موافق امضاءات کار و قضا، تأسیس درش کمه. اما بعض عقود است توقیف درش زیاد، احکام توقیفی زیاد داره که باید مواظب باشیم در این احکام، محافظ حکم شرع باشیم. این یک کشف اینیه. میگیم عبادت پس اینجا یعنی چی؟ یعنی نه مشروط است به خسته خوردن، نه معتی است به خسته خوردن، نه ترغیب و اینها مقصودمونه، نه اینکه اون وجهش را مستقیما ندونیم مقصودمونه، بلکه کشف اینی میکنیم. میگیم هر عقدی که احکام توقیفی زیاد دارد درش رنگ تعبد جلوه‌گر است. برگشت به معنای دوم. معنای دوم یعنی وجهش را نمیدونیم، ولی اینجا دقیقا نمیگیم وجهش را نمیدونیم، گاهی حتی وجه هم را میدونیم، ولی خود این احکام توقیفی ما را، ذهن ما را میبره سراغ این که یه چیزی بیش از اونیست که ما میدونیم. ببینید چرا نماز مغرب سرکتن؟ ابتدا به سان که میگیم نمیدونیم، اما میگیم چرا نکاح امر خود؟ میگیم میدونیم بقاء نسل و چه و چه و اینا را میدونیم، اما چرا پس اینقدر احکام توقیفی داره؟ میگیم از این کثرت احکام توقیفی میفهمیم که مولا علاوه بر اون چیزی که ما میفهمیم چیز بیشتری هم میدونه. یه کشف اینی میکنیم، بازگشتش به دومه، ولی دقیقا معنای دومه. این معنای چهارم رو تو کلمات فقها تکرار کردن، میبینید شما. میگیم فیه من شوب العباده، چرا؟ لما فیه من کثرت الاحکام توقیفیه، این احکامی که امضاءات عقلاییه نیست، توقیفشن. این معنای خوبیه، معنای پنجم میشه برای عبادیت.
معنای
عبادت در اینها عرض کنم که معنای اصلی عبادت لغویش کم که تو همه اینا محفوظه، قصد مدلول تصدیق میشه به اختلاف مورد با قرین. مشترک لفظ اینه که وضعها فرق کنه، معنا تغییر کنه. یه وقت معنا یکیه، با قرینه نوع خاصی را، حصه خاصی را قصد میکنه. اینجا هم ظاهر همینه. اصل معنای عبد یعنی رام، طریق معبد، جاده که خیلی صافه، دست انداز نداره، میگه معبد. عبد این مقابل مولا رامه، سرکشی نداره، ذلول، که معنای ذلول با معبد یکیه، هیچی از خودش انانیت نشون نمیده. پس عبد عبودیت یعنی چی؟ یعنی از خودش مایه نگذار، مایه نگذاشتن، از خودش ابراز وجود نکردن، رام علم مولا، دستور مولا، حرف مولا بودن. دیگه این معنا در نظر تو همه اینا بود.
قصد درش هست؟
بله.
یعنی باید با قصد اون باشه تا عبد رسد کنی یا نه؟
این معنی اولا میگی؟
نه، خودن تو معنایی که برای عبد میفهمی قصد درش بود یا؟
نه، قصد نیست، واقعا نیست. همین که رام باشه عبده، ولذا طریق معبد بینید تعبید شده، یعنی شما با غلطک زدن یک جاده او را تعبید کردی، یعنی او را عبدش کردی. عبد یعنی دست انداز نداره، جلوی تایر ماشین شما دست انداز ایجاد نمی کنه که شما را به زحمت بندازه. رام، آرام. بله، تو معنی عبد شاهدهای دیگه هم داشتم، حالا دیگه یادم میده. عبد خیلی تو مکرر تو مباحث ها شاهدهای خوب دیگه ای داره که معنای عبودیت اینه. بله، اون آیه شریف چیه؟ لا یقدر علی شیء، چیه؟ اون عبدون، لا یقدر علی شیء، اون لایق درن نمیتونه بزنه تو گوش مولا، اصلا اون نی لایق در حقوقی، یعنی اگر بخواد عبدی باشه با تعریف حقوقی لایق در علاشه، ذلیل حقوقی، رام حقوقی، هیچ کار نمیتونه بکنه اینجا معلوم. و خب کلن علی مولا که بله این معنای، باز ببینید تو حقوقش هم معنای عبودیت محفوظ مونده. پس معنای عبد به طور کل این رام ناسرکش، این میشه معنای عبودیت. سرکشی طبیعی دست انداز، سرکشی اختیاری عبد عابق، عبد چی شاق مولا و امثال اینا.
این معنای پنجم با معنای چهارم سه و دوم می‌سازه.
با اولی نمی‌سازه؟
اول می‌خوام بگم اصلا این رو معنای پنجم ندونیم، بلکه یک کاشف عینی از بقیه معانی بدونیم، حالا یا همه معانی یا مثلا بیشترش، الا اینکه کثرتش مورد توجه باشه که احکام توقیفی کثیری داشته باشه. خب ممکنه این تو دومی هم نسازه، چون تو دومی که مثلا تو توسلیاتش
دومی اصلا ریخ قد و قواره ابتدایی خودش داره میگه منو نمیدونید. دومی بود دیگه، سومی بود، سومی بود داره میگه منو نمیدونید. خب اما پنجمی نه، ممکنه ما وقتی میگن خیلی چیزی ازش بفهمیم، اما اگر احکامش هم غالبا به نحو امضائیات بود میگفتیم موضوع عرفی عقلائی، احکامش هم امضائی تمام. اما اگر موضوع عرفی خیلی چیزاش هم میفهمیم، اما از این طرف احکام توقیفی داره که انن کشف میکنیم که یه چیزای دیگه هم مولا تو این موضوع میدونه. خب این
کسرت توقیفیات باعث ندونستن میشه. خب به نحوی ما داریم که وقتی میگیم توقیفی تو این عقل زیاده، به عبارتی ما عرفن زیاد نمیشناسیم این عقل رو.
یعنی واقعا اینجوریه، یعنی المحمین شما ببینید در نکاح، یعنی الان که میگید نکاح تعبدیه عرف آن بگن خوب امر نکاح اونا در شرع اسلام تعبدیه، شما چرا ذهنتون عبا داره و نکاح را مثل تواف حفش و تواف و نمیدونم درکت نماز اینا نمیبینید؟ تفاوت میبینید، یعنی تعریف دوم و تعریف سوم در ملاک میتونن نزدیک به هم بشن، اما اینجوری که ذهن من بود دقیقا من نتونستم به هم برش کردم. ببینید یه چیزیست که شما برخورد میکنید ریختش قد و قوارش تعبد در از سربارش میباره، شما باید بگه خب ما بنده ایم دیگه، بنده ایم. اما نکاح وقتی میان میگن چیز بسیار خوبیه، نمیگید بنده ایم، گفتن دیگه، گفتن نکاح خوبه بنده ایم. اینجور نیست، سر در میارن عرف عام عقلا از این. خب بعد میگه خب اگه سر در میاری پس چرا شارع احکامش اینقدر چیزای توقیفی درش قرار داره؟
نه رو میگم معنای پنجم در واقع طریق اثباتی همین چهار تا معناست، همین چهار تا معنایی که از عبادت فرمودید.
خب این که من اگه این میخواد بگه من این انداز زیاد تکرار کردم مقصود همین بود،
یعنی معنای پنجمش در بله. واقع اثبات عینی همون.
بله من که عرض کردم هم انن همین از فقها نگفتن انن، این عبارتی که از فقها زیاد گفتن فهمیدن لکثرت الاحکام توقیفیه، اینجور تعبیر. خب اینجور تعبیر من نیتش عرض کردم که مقصد شما همینه، بده من هم نمیخواستم عرض کنم. خب حالا ببینید الان عبارت صاحب جواهر رو شما در این پنجتا ناظر به کدوم میبینید اولویت داره بفرمید؟
جلسه قبل درس کلیوز مطرح شد که ما میتونیم یه عبادت تصور بکنیم جزی توش باشه، یعنی کلی باشه که جزش هم قصد قربت بگیریم، یعنی در همون حال میتونیم نیاریم، شبیه چین بحث و قنوت که مطرح شد. وقت اینجا الان چیزی به اسم جز درست نشد، درسته تو این پنج معنی؟
من نمیدونم که بحث کل و جز چه مناسبتی داشت که
پیش اومد. همینجا هم بحث عبادت که ما میتونیم طوری تصویر کنیم
چیزه هم قصد قربت. نه من یادم جزء کلا مطرح کردیم، اما چرا مطرح شد چون ببینید قصد این
که ما میتونیم تصویر کنیم چندین نوع کل رو.
من از باب مثال گفتم از رفقای ما میگم چطور شد اینا، گفتم ایشون میگه چطور نداره تو هرچی اومد بزنی میگه راستم میگه. حالا من از این باب گفتم همین اومد و گفتم یا نه نیاز داشت بحث ما بهش، من این الان یادم نمیاد.
مثلا اینکه نیاز داشت گفتیم که ما میتونیم تصویر کنیم یه نوع کلی رو که جز توش بیاریم، بعد عبادی هم بشه، تنافی هم نداشته باشه، با اینکه این جز جز نیاد.
بحث رمی جنره بود و بحث
اونا رو یادم نمیاد.
تشبیه کردیم فرمود همونجوری که کل و جز اقسام داره، عبادت هم اقسام داره، بعد این اقسام میشه، بعد
اگه این گفتم ربطی بله. منم الان از حیث مطلب نیازی احساس نکردم، یعنی انواع عبادت ربطی به اون نداره، ولو بحثی اون خوبه، تشبیهش هم خوبه، همونجا میتونیم اینجام بیاریم. یعنی کلن بحث جزئیت، ولی جزئیت قصد امتثال جز تقسیمات ثانویه است. این جهت ها داره که جزئیت او با متمم جلب باید درست میشه. اگر باز اگر مطلبی مونده از اون یا نه؟
نه
پیگیر رو اگر پیگیر شدید نوشتید مثال پیدا کردید منم بفرمایید، بحث خوبیه. من نگم اونو خیلی فایده داره جای مختلف فقه.
مشهد یا
نمیدونم
فایده
داره. خب شما از این کلمه لا تتلقای صاحب جواهر را چی میفهمید؟ عبارتشون اینه، میگن مضافن الى ما فی النکاح من شوب العباده التي التي میگه موصول نی، موصول ها میارن برای العباده، موصول برای العباده با سلش یه وصف داره میکنه العباده را. ببینیم مقصود ایشون از العباده کدوم پنجتا معناست. لما فی النکاح من شوب العباده التي لا تتلقى الا من الشارع.
ترغیب.
این الله من الشارع اینقدر توقیفیات زیاده که همه نگاه تو ترغیب زیاده شارع بود. بله ولی اون فرمان شما هست، من نگاه کردم غیر از شوب العباده را که تو 7-8-10 تا کتاب دیدم ظاهرا هم پنجمی مقصودشونه. لا تتلقا، لا تتلقا احکام ها، لا احکامش از شارع تلقی میشه، ولی زا چیزی که ما در تلقی احکامش هی سراغ امضاءات و ارشادات و وقلایه نمیریم، پابند شارع ایم، این میشه چی؟ شوب العباده. شوب العباده نمیم در احکام پابند باشیم. من گمانم با مجموع اونایی که دیدم، ولی از اولی که من عبارت خوندم به ذهن نیومد خصوص پنجم، اما بعدی که گشتم و سایر عبارات کتب فقهی هم دیدم این معنای پنجم راجح شد در ذهن من که این لا تتلقا اینا میخوام بگم.
وقتی که در یک عبارت مثلا مثل اینجا با این تعبیر وقتی کثرت احکام توقیف پیدا میکنه، استفاده از ارتکازات اوغلایی رو تو اون تضعیف میکنه. یعنی ما تو تحلیل نکاح وقتی میبینیم کثرت احکام توقیفی رو، نتیجه بگیریم که ورود اوغلایی با خیلی با عصا و دست به عصا باید وارد شد، چون اینقدر احکام توقیفی داره.
شاید برعکس باشه برای شما که داره کار رو سخت میکنه، ما از باب طلبی برعکسشه. اتفاقا اونجایی که شارع اقدام کرده کثرت احکام توقیفه آورده با این عنایت تام، پس همه را آورده، پس اونجایی که نیاورده دیگه خاطر جمع اگه بود میآورد. نکاح مهمه برای مسلمینه، نمیشه که با اینکه یه چیزی مقصود او بوده فروگذار کرده باشه.
تو احکام
خود کثرت احکام توقیفیه بله، یعنی هرچی بوده گفتن، نه اینکه با این کثرت بازم یه چیزی نزد من مهمه نگفتم.
این یه چیزه، ولی تحلیل خودش میتونه اوغلایی رو خروج کنیم یا نه، اونجا دیگه بگیم ما نمیدونیم. تو احکام درسته، یعنی تو برای احکام
اینم نکته خوبیه. در تحلیل تا اونجایی که عدم المخالفه، نه صرف حتما موافقه، تا اونجایی که تحلیل ما عدم المخالفه داره با احکام توقیفی، تحلیل ما خوبه. چه مانعی داریم از این تحلیل؟ تحلیل ارائه میدیم، احکام توقیفی هم در مرعا و مسمع ماست، این تحلیل ما موافق که هیچ موافق باشه که خیلی خوبه، حتی عدم المخالفه، همین اندازم که مخالف نباشه با احکام توقیفی، بله تحلیل خوبه. من این نداریم از تحلیل ها، تحلیل ها خیلی نافعه در مطالب علمی حقوقی رشد فقاهتی.
پس ملاک صحت و صغم تحلیل میشه عدم المخالفه.
عدم المخالفه بله، یه تحلیل بکنیم که با احکام توقیفی منو جور نیست، این تحلیل نه تحلیل.
این به خلاف مثل اصالت و لزوم مثلا تو بی میشه که ما اونجا یه تحلیل عقلایی کف داریم، بعد اون وقت مثلا دستورات شورا هم میبینیم منطبقه و با همون تحلیل جلو میبریم مثلا.
بله. یعنی مقصدش اینه در اصالت و لزوم برای کلی عقود.
بله.
در کلیه عقود شارع مقدس در احکام جمعی عقود احکام توقیفی کسی را نداره، ولی زم و تحلیل هم بله. خیلی بله. عبارت صفحه چنده؟
تو اون روایتی که شما تعمدی دا جانم چند صفحه 200 دقیقه، این چند تا روایت بعد از اون روایت بزرگی که شما
تعمدی،
بعد از اون روایت عزیانی دو سه تا روایت بعدش که میگه که
لما
حدیث 31 جلد 43 صفحه 201.
ولی و جالبه که اهل سنت از دشمنان امیرالمومنین همینا که نقد کردن، حالا خدا که باقی گذاشته، عبدالله ابن زبیر چقدر رابطش با امیرالمومنین خوبه، عرض کنم که اون یکیش کی بود؟ مسور ابن مخرمه، اونم دومیش، تا زینا سنشون هم کم بوده تو وقتی این واقعه 6-7 ساله، اینا شدن بزرگان محدثین اهل سنت که این تهمت به امیرالمومنین نقد کردن. اصلش امام صادق میگن امیرالمومنین قسم خوردن که اصلا این دروغ محضه. اونا میگن که ابن زبیر و مسور میگن که نه علی رفته بود خطبه هم کرده بود اینجوری. ولی خب اونا که محقق منصف بعد فرمایش امام صادق ها میبینه، اونم را میبینه میفهمه کی داره میگه علی کارا کرده بود. اینجا هم که حضرت میگن امیرالمومنین قسم خوردن که ما حدثتنی نفسی، خیلی مهمه، همینجا نبود؟ ببینید والذی بعثک بالحق نبیا ما کان منی مما بلغها شیئا ولا حدثت بها نفسی. یعنی حتی به ذهن من خطور نکرده که برم، خیلی جالبه، من خطورم نکرده. و قبلش چی بود عبارتی که ازت گفتن؟
اتولا زلی حدیث هم بحث آزانی و اینا داره. اینجا آمد امام صادق علیه السلام فرمود که یک کسی آمد گفت اما علمت ان علی قد خطب بنت ابی جهل فقالت حقا ما تقول فقال حقا ما اقول ثلاث مرات فدخلها من الغیره ما لا تملك نفسها
فدخلها من الغیره یا غیره غیره ثبت کردن من الغیره ما لا تملك نفسها. این عبارت حدیثه. اگر امام صادق هم فرمودن توجهشو عرض کردم خیلی روشن که لما فی النساء هم ببینید دنبالش میگن و ذالک ان الله تبارک و تعالی کتب علی النساء غیره و کتب علی الرجال جهادن. یه تعبیر دیگه هم بود که اون لغتی که من یادم نیومد،
قال فشتد غم فاطمه من زایر.
بله.
و بقیت متفکرتن هیه حتی امست و جا اللیل حملت الحسن علا عاطقه هل ایمن.
بله تا آخر روایت که مفصل هم هست. اون لغتی را که من گفتم اون لغت توی روایت دیگه بود باز که چی شد؟ بله اصلا یه جیم و ها درش بود ولی لغت اصلا یادم نمیاد. لغت خاصی را روایت به کار میبره که اون حالت پیش آمد و حجت نمیدونم بعد پیدا کنم خیلی ممنون.
تعبیر غیرت
المنطق خفان هم داریم بله هم اونم ببینید همه اینا باید با هم معنا بشه، یعنی تعارض بین دو تا. اون غیرت المنطق کفر همونه بود که ما آقا گفتم رفته بود، اما اینجا نشسته بود و آخرش هم به نظرم به طلاق منجر شد. یه خونه با چند تا بچه اونا همه چند سال مزار پدر زن طرف عیال او چقدر محترم، خود او محترم، پدرش روحان اصلا محترم، این شهری بودن اسم نبرن. به خاطر همین میگفت زن من کافر شده که اصلا گفته تو چرا رفتی؟ آقا اینجا کافر میشه این زن که به تو اعتراض کنه؟ آقا این چه جور
غیرت توجیش هم فهمیدی؟ یعنی از اعتقادم حضرت از صحابه ها این رو امکار نکردم، اون از اون ویرس زنانگیشون فهمید طبیعی هم از بود.
بله مثالش زدم، اصلا این چیزا روشن اینا قابل. البته ما بودیم جایی که ادهی ما اینا به عنوان حدیث دیگه نمیگیم، تایید نمیکنیم که الان نهایه خیلی یا به شدت با حدیث مخالفن، میگم ما ادله محتوایی روشن داریم برای که حدیث کذبه.
روایت مخالفش
هم
داری که
مدر
غیرت رو فقط
برای رجال قرار دادی، برای نساء غیرت.
بله
غیرت رو قرار ندادیم، یعنی
که لیسه غیرت رو الا لرجال
و من نساء جعل تکوینی نیست، آن جعل حقوقی. جعل حقوقیه، یعنی مرد چون زنش دیگه نمیتونه بره شوهر دیگه بگیره، مرد غیرت به خرج میده در اینکه زن او یه شوهر، اما زن نمیتونه غیرت به خرج بده که شوهر من فقط یک زن. بله این زیلش داله بر تکوینه. خب یعنی لسان
میتونه
حالا فهمم بعد
اینو برای که مشکل پیش نیاد اکرام کرد زن رو، یعنی که مشکل پیش نیاد غیرت رو برداشت کی در واقع تاکید نکرد، اجبار نکرد.
بله مثل رفع عن امتی الان بعد اگر دو طرفه بپذیریم ما جمع کنیم ظاهرش لو خلیه و تبه اون بود. ایشون میفرمان این که برداشتیم یعنی ما آخذ را برداشتیم، ندادیم غیرت را به نساء، یعنی آثار رفتار غیورانه را از اونا برداشتیم. نه اون قبل از اینکه ذیلش را بخونم عرض کردم حقوقیه. اون ذیلش را که خوندن بله ذیلش را که خوندن من عرض کردم که اونه، ولی با فرمایشیشون به جمع سائلش باید بشه. حالا خود همین
جواب درست تکیه نمیدم. بله خود یک پارنامه اشعه توی چیز دفاع شده اینجا این ملی خدا اومده نشون داده توی خود کشور غربی یکی از مصادیق جنون که میخوان جنون آنی که تحفه مجازاته اینه که مرد زنش رو همبستر با مرد دیگه بینه، اما این حالت رو جده چیز میدونه تو خیلی کشور اروپایی که این شاهد خیلی خوب است که مرد غیرت داره تکوینه، اما اگه زن شوهرش رو با زن دیگه ببینه که اونجا که اصلا احتمال قتل هست که بعد تو حکم شرعی داریم که قتل در این حالت مجازه.
بله
ایشون اومده اینو اثبات میکرد، اون تو خیلی شاهد خوب تجربیه برای این که
من خیلی فرمای شما زوایاشو نفهمیدم. این طرف مرد که غیرته مثل جنون دفعی، زن چی؟
زن نداره.
نداره
میگن که این در واقع یک از مصادیق جنونانی که میشکنن است که مردی زنش هم بستر با مرد دیگه بینه. میگن اگر مرد رو کش یا این زن رو کش هر کاری کرد اونا میگن جنونانی.
جنونانی
اونطور جنونانیش میخوام همون تو فضی خودم شما مسئله غیرت دیگه، یعنی که یه چیزی در درونش هست که توی حالت ببینه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. اما این شاهدیه برای اینکه غیرت مرد تکوینن یه چیزی هست که در زن تکوینن نیست.
اصلا غیرت یه صفت ممدوعه با جنونانی فکر
می‌کنم. نه اون حرف غربی رو دارم. اونا میگن جنونانی، دارن همه غیرت ما رو میگن جنونانی. اونا رو منفی میکننش. اون باید که قانون رو چیز کنن، در واقع تسهیل کنن مجازات رو. ما با قانون هم همین دیگه، ما میگیم اگه مردی در این حالت اقدام کرد مجرم نیست. این مجرم نبودن اون
خب جنون رو غیرت
ما میگیم این که اونا اسم باشن جنون، ما میگم غیرت هست که اینا بهش بگن جنون چون مبناشون ضد دینه بهش بگن جنون.
ولی میشه بود با اون هم چرا تا یعنی بگیم یک اصل یه چیز حقوقی رفتاری داره ولی منشأ تکوینی تو وجود انسان مردوزان داره.
بله در این که منشأ های طبیعی باشه مشکلی نداره، در اونم که الان بود ممکنه که برای زنها بعد از اطلاع تجربی بیرونی کسبش باشه که اون روایت تکوین ها که میگنی تکوینی متفرع بر کسب اطلاعات خارجی این خوبه، اما اگه بگیم فیاده نفسه بله شما ببینید بچه از مثلا شش هفت ماهی که دیگه میفهمه میگه این مال منه، بچه دختر با پسر میشه چیکار کنن، چی کنن، آزمایش کنن ببینن فرق دارن یا ندارن. که مثلا بچه دختر وقتی میگه با منه خیلی حساسیت به خرج نمیده، بچه پسر چرا گمونه میکنه از این جهت فرقی بکنه. فطرتش اینو میگه این مال منه، درست شد؟ خب همین فطرت از اون روز شروع شده، تعلق، تمامیت خواه، میگه اینا مال منه، مال من، این دیگری نباید بیاد شراکت کنه، درست شد؟ همین میاد جلو که اون مثلا الغیره. چرا غیره جزء از ماده غیر است؟ بله، دیگری را کنار میزنه.
ماهیتا هم حسد من تا وقت میگن لیست من دیره، بله حسد هم میخواد اون حیث مبنیتش ازش سر کنه. غیر حسد هم غیرته، من تا برای خانم چون ممدوع نیست چون بزنیم حسد، یعنی صفت رزیله میشه
مکبینن شیگیری نیست. فرق غیرت حسد اما این چون که توی بچه ها خیلی قشنگه، یعنی شما بچه‌ای که حسادت میکنه فهم میکنه و بچه‌ای که حقش رو طلب میکنه باید. پدر مادر اگه محبت درست نکنن این بچه میگن که حق داشتش شما اما بچه‌ای که محبت درست میکنن در این حال مانع اون یکی میشه، یعنی حسادت کرد. ظاهرا اونجا هم تو بحث زن همینه، یعنی زن واقعا حقی نداره چون در خلاف حقش اعمال میکنه بهش میگن حسادت میکنه.
یعنی مثال سادهش 5 تا بچه هستن چیزی بهشون میدی، اگر بچه این چیزی که به دستش دادید محکم میگیره، به خودم دیگری ازش بگیره، داد و فریاد میکنه، میگه مال منه،
این میشه
غیره. اما یه بچه‌ای هست که از دیگران هم چنگ میزنه میگه همه اینا باید مال من باشه، تو نباید داشته باشه، این میشه حسد. یعنی قوام حسد به نفی از دیگرانه. حتی میگه اگر شکستم از بینم رفت تو نداشته باش، منم نداشته باشم. این نکته مهمیه در غیبت. میگه اگر منم ندارم نه تو نداشته باش، منم نداشته باش. یعنی نمیتونه حال دیگران را ببینه در تنعم، در دارایی ملاحظه میکنه. خب
یه
جمله
هم
از کنی
که شبیری هم نظر شما میگه که نه نطقه مستحب به و نه تبلیز وجود، یعنی شما میگه تبا عدد به تبا روایات جایزه
و
اسم علاجه.
بله این یه نف چی به عنوان اولی رو بررسی کردم، درستم منم عرض کردم زمان میکنم واضح هم باشه. اما در این که متعه جلسه قبل عرض کردم متعه یه استحباب به عنوان ثانوی داشته باشه، فقط برای بقای سنت و کوبیدن خلیفه‌ای که به همین گردنش کشید گفت انا احرمه هما و عاقب علیه هما، به همین سادگی. خدا حفظ کنه استاد ما یاد اول تازه طلبه شده میخوندن گفت که انا احرمه هما و اعاقب، نه علما میگفتن که اینجوری گفته، گفته انا احرمه هما و اعاقب. منظور اونجوری کرده، خواستن که به عنوان ثانوی بمانه، نگذارن که فراموش بشه.
یه بابی هست تو کافی باب و غیرت النساء 6 تا روایت آورده.
بله.
روایت ها هم از اون طرفی هست، یه دوتاش که مثلا غیرت رو ظاهرش اثبات میکنه و در یه روایت هم میگه غیرت حسده، یعنی میخواستن رو تا جستجو کنن
غیرت النساء حسد.
بله.
اینجور تعبیر. بله. اونم قبلا هم تو زمان ببینید غیرت النساء حسد همون مربوط میشه به اطلاع ثانوی که گاهیست که اینجور عرض بکنم بعضی اعیان هستن از نظر حقوقی که طور این اینه که تمامیت خواهی درش میشه حسد، تمامیت خواهی درو میشه حسد.
مرد فقط برای خودش تمام مردم خواهد میشه.
بله. و حالو که مرد از نظر اجتماعی خدای متعال طوری آفریدنش که متعلق از طوریست که
تو اجتماع
و نه بهرمندی سایر افراد از او در تزاحم نیست با او که میگه این کلش برای من، اینو میگه برای دیگران نه. به خلاف مرد. مرد اگه میگه این زن برای من، نمیخواد بگه برای دیگران، نه. این ریخت وجودی زن و اولاد و بقای نسب اینه که بگه مال من، یعنی رو حساب میگه مال من، نه از روی بی حکمتی. حالا دیگه اون معنیش درست میشه، با همین معنیم که عرض کردم جور در میاد. این نکته بسیار مهمه که بعض اعیان تمامیت خواهی درش نسبت به مسائل اجتماعی لازمش حسده. چرا؟ چون خدای متعال اینجوری قرار داده. مثلا چیه؟ حالا این مثال دقیقا منطبق نیست، اما چون زیاد تو ذهنم میاد عرض میکنم. کسی چراغی رو روشن کرده، به همسایه میگه که بچه تو که میاد توی خونه خودت زیر نور چراغ من میشینه مطالعه میکنه، من راضی نیستم. نور چراغ منه که، درسته؟ میبینید این یه نب تمامیت‌های غلطه. چرا؟ چون چراغ مال توه، اما وقتی نور از چراغ ساطع شد، یه چیزیه که الان دیگه تمامیت خواهی درش غلطه. نور ساطع شده از چراغ اینیست که دیگران هم میتونن از این منتفع بشن. تو بگی نه، چشتا ببند، از نور چراغ من تو خونه خودت کتاب نخون. منظور رو رسوندم؟ و یه این چیزیست انتفاعی، این ففی حقوقیه، اما تمامیت خواهی درش میشه حسد، نمیشه احقاق حق و محافظت حق خودش. چرا؟ چون این طوریز ریختش که انتفاع ازش عمومیه، تزاحم نیست در انتفاعش که بگه این مال منه. چیزی که تزاحم نیست هی میگه نه میخوام که تو نداشته باشی. میگه آخه من کاریت به تو ندارم که، نور افتاده من میخوام بخونم. میگه نه، چراغ مال میخوام که تو نخونی. این طور چیزی را میتونه بگیم. خب لا تتلقى الا من الشارع ولكن مع ذلك جوازه عند المصنف ارجح لمنع المجازيه. خب حالا بحثای دیگه خیلی پیش اومد، اینم من میخوام عبارتشون رو سری نگاه بکنیم، اما دیگه چندون نفسی برام نمونده. بله تمام شده. بله دیگه بله طوری میشه باقی میارم. خیلی بعضی این روزا حالا آجا آقا که میفهمدن مرحوم آقای حاجی اشرفی، شنید اسمشون مازندرانی؟ آقای حاجی اشرفی از علمای مازندرانن، خیلی بزرگوار، صاحب کرامات، خدا رحمتش کنه. در آجا از ایشون میگفتن اواخر عمر خیلی دیگه پیر مکروف هم شاید شده بودن، سنشون بالا، تو منزل و ایش کار نمیستن بکنن، یه شعر لومه میگفتن فقط، یکی شعر لومه، اونم علمیتشون خیلی خوب بوده دیگه، اومال پیری. میفرمید آجا آقا که ایشون به آقایون که میومدن میگفتن که امروز سه‌شنبه است مثلا، بعد خودش شوخی میکردن، میگفتن که من صبح تا شب یه نشستم، همین فقط یه مباحثه شعر لومه است، هیچ کار دیگه ندارم، اما وقتی میفهمم سه‌شنبه فرداش چهارشنبه خوشحال میشم. چهارشنبه روز تعطیله دیگه، امروز سه‌شنبه، فردا یوم روزیست که دیگه تمام میشه. حتی قربشا نگفتم بفهمم چهارشنبه خوشحال میشم، میگفت وقتی سه‌شنبه است که فرداش چهارشنبه خوشحال میشم. خدا رحمتش کنه. ظاهرا ایشونن که یه کتاب دارن، مرحوم حاجی آقا حسینی فاطمی، شنید اسمشون که نه، حیف ندونید. حاجی آقا حسینی فاطمی از اساتید مهم اخلاق قوم بودن، این مراجع اینا همه ایشونا دیدن، درس اخلاقشون رفتن، خودشون هم شاگرد مرحوم آمیزه جواد آقای ملکی تبریزی بودن. کتابی دارن به نام درر، اگر درست اسمشا بگم، همین حدوده درر، حاج عبدالکریم درر در اصول دارن، ایشون درر در اخلاق دارن. خدا رحمت، 90 سال هم عمرشون بوده، شاید عکسشون هم باشه تو اینترنت. تو این به نظرم تو این کتاب درر اینجا این آمده که خلاصه دکتری و میخواست دکتر بوده زنم، مال همون در حاج اشرفی، ظاهرن هم شهر حاج اشرفی بوده، میره منزل آقای حاج اشرفی خداحافظی کنه و شرف بشه مشهد. حالا اگه کتاب رو پیدا کرده دیده بعدم به منم بگید، من یه دفعه دست یک کسی دیدم، من خوندم اونجا، بعدم دیگه نه کتاب رو دیدم نمیدونم چاپ شده نشده. این آقای دکتر میره خداحافظی میکنه از آقای حاج اشرفی ظاهرن توی قضیه و مشرف میشه مشهد. وقت خداحافظی آقای حاج اشرفی که گفتن مقامات داشتن بهشون میگن که به آقا عرض کن که حاج اشرفی حاجت حسابی داره محضر شما و مثلا حاجتش رو برآورده کنید. این آقا میره و فراموش میکنه کلی که ما خدمت آقا رفتیم اینجوری گفتن. خودش گفته کلا یادم رفت. چند روز زیارت و زیارت ودا و دفعتا تو زیارت ودایی که میخواستم از حرم بیام بیرون یادم اومد که انه آدم ناخود آدم داره ردیف میکنه حالا اونجا میرسم چه خبر. یادم اومد که حالا میرم شروع کردم تازه اول بسم الله خدمت حضرت عرض کنم که آقای حاجی اشرفی اینجور پیغام دادن. گفته بودم که یادم اومد و خواستم عرض کنم حالت بیداری از ذریح متحر صدا اومد این شعر خونده شد. بله یادم بیاد شعر معروفی هم هست. بله آیینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب زن خانه و آنگه میهمان طلب. این شعر آیینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب زن خانه و آنگه میهمان. من شنیدم عجیب حالم تغییر کرد. این چی بود؟ من در بیداری با یک حالی آمدم و برگشتم محل رو رفتم عرض ادب کنم محضر آج اشرفی عالم بزرگ شهر و اینا و بگمم که اینجور شد. آقا گفته بود ایشون در زدم دیدم صدای پاشون داره میاد که از تو منزل دارم میان تو اون دهلیز خونه بیان در منو باز کنن. وقتی نزدیک رسیدن دیدم آج اشرفی شروع کردن که آینه شو جمال پری طلعتان طلب. خود ایشون دیدم شعر دیگه در باز کردم دیگه دیدم نوبت نمونده که من بخونم. ایشون خودشون خبر داشتن و خوندن. منظور اینجور علمای بزرگی که اونجا بودن یه کتابی هم دارن. کتابشون هم به نظرم چاپ شده. کتاب فقهی خوبیه. تحقیق کنید ببینید چیه اینا. من عرض میکنم برای اینکه نظر داشته باشید. بله؟
اسم
کاملشون
چیه؟
مازندران. خیلی فاصله ندارن. کتابشون هم شمس و شموس اینجور اسمی. کلمه شمس اینا درش نمیدونم. نمیدونم تو نرم افزار فقه هست یا نیست. حاج اشرفی مازندرانی عالم بزرگی بودن خدا رحمتش کنه. بله خب اجازه هست تمامش کنم؟ بله حالا انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.